سه‌شنبه 29 بهمن ماه 1398. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. سه ماه پس از اعتراضات آبان ماه، مقامات جمهوری اسلامی همچنان از اعلام آمار کشته شدگان خودداری می‌کنند. 12 زندانی سیاسی زن خواستار تحریم انتخابات مجلس شدند.
صبحانه با خبر امروز، سه روز تا انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران، نگاهی به عملکرد کمیسیون فرهنگی دهمین دوره پارلمان و گشت و گذاری در خانه موزه‌ای در شهر ورونای ایتالیا برای بزرگداشت عشق رومئو و ژولیت.
سه ماه پس از اعتراضات مردمی و ضد حکومتی آبان ماه در ایران، مقامات جمهوری اسلامی همچنان از اعلام تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان این اعتراضات امتناع می‌کنند. روز دوشنبه رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران گفت اعلام آمار کشته شدگان آبان ماه طبق مصوبه شورای امنیت کشور بر عهده دولت است. عباس مسجدی آرانی این سخنان را یک روز پس از آن اعلام کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که پزشکی قانونی می‌تواند شمار پشته‌های اعتراضات را اعلام کند. در اعتراض‌های آبان ماه صدها تن در شهرهای مختلف توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. رویترز از دست کم 1500 کشته خبر داده است. حکومت ایران از اعلام آمار بازداشت شدگان نیز که تا حدود 8000 تن برآورد شدند خودداری کرده است. در ادامه این برنامه در این باره بیشتر خواهید شنید. 12 زندانی سیاسی زن روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحریم سراسری انتخابات در ایران شدند. این 12 زندانی با انتقاد همزمان از حکومت و اصلاح طلبان گفتند مجلس شورای اسلامی با حذف همه گروه‌های سیاسی به جز هواداران حاکمیت مستبد به نهادی ضد مردمی تبدیل شده است. این زندانیان که در زندان اوین محبوس هستند از اعتراضات مردمی و ضد حکومتی دو سال اخیر در خیابان‌ها از جمله اعتراضات آبان ماه گذشته حمایت کردند. یاسمین آریانی، ندا آشتیانی، راحله احمدی، مریم اکبری منفرد، لیلا حسنزاده، سهیلا حجاب، آتنا دائمی، سپیده فرهان، منیره عربشاهی، سبا کرد افشاری، ندا ناجی و سمانه نوروز مرادی امضا کنندگان این بیانیه هستند. پیش از این نرگس محمدی، دیگر زندانی سیاسی، نیز از زندان زنجان خواستار تحریم انتخابات شده بود. انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان جمعه آینده برگزار می شود. وضعیت جسمانی بهاره هدایت، فعال مدنی و سیاسی که در اعتراض به نحوه بازداشت خود دست به اعتصاب قضا زده، وخیم گزارش شده است. خانم هدایت هفته گذشته پس از احضار به حراست دانشگاه تهران با ضرب و جرح شدید ماموران امنیتی بازداشت شد. بهاره هدایت همچنین پس از انتقال به زندان قرچک ورامین دچار خونریزی معده شده است. رئیس حراست دانشگاه تهران دلیل بازداشت بهاره هدایت را حضور او در اعتراض‌های هفته آخر آبان ماه اعلام کرده است. روز یک شنبه جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران تجمعی اعتراضی برگزار کرده و خواستار آزادی بهاره هدایت شدند. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در مورد صدور مجوز به شرکت هواوی چین به اروپا هشدار داد.
This is about choosing autocracy over democracy on the information highway.
خانم پلوسی میگوید ارائه مجوز به شرکت هواوی برای ساخت شبکه‌های 5G تلفن همراه مثل آن است که در جیب هر فرد یک پلیس دولتی چین را قرار دهیم. در مقابل سخنگوی وزارت خارجه چین ایالات متحده را بزرگترین جاسوس دولتی در فضای سایبری و امپراتور هکرها نامید. اشاره وزارت خارجه چین به گزارش واشنگتن پست است که مدعی شده شرکت کریپتو ایجی سوئیس مکالمات رمزی و دیپلماتیک ده‌ها کشور را در اختیار سازمان‌های جاسوسی آمریکا و آلمان قرار داده است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود که به اشتراک گذاری اطلاعات را با کشورهایی که با شرکت فناوری چینی هواوی کار کنند متوقف خواهد کرد. نوبت میرسه به شهرام رفیع‌زاده و بررسی مطبوعات امروز. در ادامه همکارانم با شما خواهند بود.
روزنامه آرمان امروز در صفحه یکی خودش عکسی از عبدالرضا رحمانی فقیه وزیر کشور را چاپ کرده با تیتر آمار کشته های آبان دست وزیر کشور است. بنوشته این روزنامه بعد از اون که حسن روحانی دو روز پیش گفته بود که سازمان پزشکی قانونی باید تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه رو اعلام کنه، رئیس سازمان پزشکی قانونی عباس مسجدی به سخنان روحانی پاسخ داده. اونطوری که روزنامه آلمانی ملی نوشته، آقای عباس مسجدی گفته که سازمان پزشکی قانونی تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان رو به شورای امنیت کشور که رئیسش عبدالرضا رحمانی فضلی هست در حال حاضر به عنوان وزیر کشور ارائه داده و در مصوبه این که آقای رحمانی فضلی در شورای امنیت ملی تصویب کرده اون رو هیچ کسی حق ارائه این آمار رو نداره جز وزارت کشور و خود دولت حسن روحانی. نکته دیگری که در همه خصوص در روزنامه ها چاپ شده یادداشتی است که آقای هرمز شریفیان نوشته در روزنامه مستقل با عنوان اعلام آمار جانباختگان اعتراض ها وظیفه دولت است. در این یادداشت آقای شریفیان تاکید کرده که این آمار تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان و همچنین تعداد بازداشت شدگان در دست مقام های دولتی هست و آقای روحانی و سایر مقام های دولتی در واقع پاسکاری به گفته ایشون میکنن برای که این واقعیت رو در اختیار افکار عمومی و در اختیار رسانه ها و مردم ایران قرار ندن. نکته دیگری که یادداشت نویس روزنامه مستقل بر اون تاکید کرده این هست که آقای روحانی و آقای ظریف به نوشته هرمز شریفیان در روزنامه مستقل مسابقه گذاشتن که پاسخ مردم رو ندن، به شکل ابهام برانگیزی صحبت کنن، در مواردی دروغ بگن و علاوه بر اون ایشون گفته که خنده های بسیار آزاردهنده ای هم این دو چهره دولت دوازدهم دارن در حال حاضر وقتی که از اونها درباره اعتراضات، درباره وضعیت کشور و درباره مشکلات معیشتی و اقتصادی سوال میشه، خنده های آزاردهنده ای دارن چه در داخل کشور وقتی صحبت میکنن چه در خارج از کشور. نکته ای که دیروز هم روزنامه ها به اون اشاره کرده بودن. حتی چهره ای مثل ناصر ایمانی که از چهرهای نزدیک به اصولگرایان هست در گفتگو با روزنامه جهان صنعت گفته که حسن روحانی و مقام های دولت او مردم رو به سخره گرفتن در ماجرای اعلام تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه. آقای ایمانی گفته که حتما هم آقای روحانی هم دستگاه های زیر مجموعه او از تعداد کشته شدگان آبان اطلاع دارند اما مردم رو به سخره میگیرند، حاضر نیستن پاسخ صریحی در این زمینه بدن و مدام میگن که سایر نهادها باید چون این تعداد کشته شدگان رو اعلام کنه. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره کرده این هست که حسن روحانی از علی خامنه ای هم بیشتر سابقه امنیتی داره و از فردای پیروزی انقلاب 57 او در امور امنیتی فعالیت میکرده، بنابراین هم تعداد کشته شدگان رو میدونه هم از چنان نفوذ و ارتباطاتی در دستگاه های امنیتی برخوردار هست که از جزئیات تعداد کشته شدگان و چگونگی کشته شدن معترضان مطلع هست. روزنامه دیگری که امروز موضوع مهمی رو مورد توجه قرار داده روزنامه مستقل هست، از قول فضل‌الله صلواتی نوشته مبارزات مدنی، گفتگوی مدنی و فعالیت‌های مدنی که دو جناح یا دستکم اصلاح طلبان مطرح می‌کردن به پایان رسیده، شکست خورده. ایشون تأکید کرده که با این همه کشته شدن، کشتاری که انجام شده در ایران و همچنین بسیاری از مردم معترضان بازداشت شدن، دیگه بحث مبارزات مدنی به شکل گذشته در ایران موضوعیت ندارد.
سلام، من آزافرین میرزا خلیلی هستم با ادامه صبحانه با خبر امروز. توپی که مدت هاست از زمینی به زمین دیگر می افتد. بیش از 3 ماه پس از اعتراضات آبان ماه نه تنها هنوز هیچ آمار رسمی از تعداد قربانیان و بازداشتی ها اعلام نشده بلکه حتی نهاد مسئول و متولی اعلام این آمار هم مشخص نیست. در این ماه ها چندین سازمان و نهاد زیر نظر دولت یا قوه قضاییه از سوی دیگری به عنوان مسئول ارائه آمار معرفی شدن، اما همگی بلافاصله از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده و نهاد دیگر رو مسئول دانستند. در تازه ترین نمونه، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران با ادعای اینکه آمار در اختیار شورای عالی امنیت ملی است، اعلام اون رو وظیفه دولت دانست. این سخنان عباس مسجدی آرانی واکنشی بود به حرفای حسن روحانی رئیس جمهوری که یک شنبه پزشکی قانونی رو مسئول اعلام آمار کشته شدگان معرفی کرده بود. دلیل این همه پنهانکاری و ناهماهنگی چیست؟ حکومت از چه چیزی وحشت دارد که حاضر به اعلام اعداد و ارقام نیست؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. پیش از اون گزارشی از شهریار سیامی.
اعتراض‌های آبان ماه 98 هم حالا یک جعبه سیاه دارد که مثل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در اختیار حکومت است و گویا قرار نیست باز شود. جعبه سیاه این اعتراض‌ها آمار کشته شدگان و بازداشتی هاست، آماری که هیچ کس مسئولیت اعلام آن را به عهده نمی‌گیرد. آقای روحانی در نشست خبری دو روز پیش در این مورد گفت:
اینکه چند نفر کشته شدند، این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشوره و اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشنه که قاعدتاً در این مدت باید روشن باشه، اونا میتونن اعلام بکنن این مسئله رو و مشکلی نیست، ولی آمار واقعی اونچه تا کنون ما اطلاع داریم و به ما اعلام شده با آماری که در رسانه ها اعلام میشه خیلی خیلی فاصله زیادی داره.
همین باعث واکنش سازمان پزشکی قانونی شد و عباس مسجدی آرانی رئیس این سازمان گفت که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور، اعلام آمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 به عهده دولت است، ضمن اینکه این شورا هم آمار را در اختیار دارد. این توپ بارها از زمین یک دستگاه حکومتی به زمین دستگاه دیگری پرتاب شده. قبل از آقای روحانی، انوشیروان محسنی بنپی استاندار تهران گفته بود قرار نیست آمار را اعلام کند و دستگاه متولی باید این کار را بکند، اما نگفت دستگاه متولی کیست.
قطعا ما صادقانه به تفکیک استان و شهرستان، به تفکیک علت آنچه که تا حالا ما صبر کردیم، آمار با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت کشور اعلام خواهد شد،
که البته هنوز اعلام نکرده. قبلا هم سخنگوی قوه قضاییه گفته بود آمار خیلی کمتر از اعداد اعلام شده است
و آمار با اون چی که اونها ادعا میکنن تفاوت جدی دارد، بسیار کمتر از ارقام ادعایی خود اونهاست.
مصطفی کواکبیان نماینده مجلس گفته بود که قوه قضاییه میگوید شورای عالی امنیت ملی باید آمار کشته شده های آبان را بدهد و در ادامه گفته بود در کمیسیون امنیت ملی به آنها گفتن 170 نفر. تا حالا هیچ آمار رسمی داده نشده. عفو بین الملل تعداد 304 کشته را تایید کرده، اگرچه گفته کشته شدگان ممکن است بیشتر از این تعداد باشد. وبسایت کلمه آماری کمی بیش از 600 نفر را تایید کرده و وزارت خارجه آمریکا بیش از 1000 نفر کشته را اعلام کرده. بیشترین تعداد را خبرگزاری رویترز از قول منبع آگاه نزدیک به رهبر ایران اعلام کرده و مدعی شده حدود 1500 نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدیم. با رضا علیجانی، کارشناس مسائل ایران در پاریس همراه هستیم تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای علیجانی، با توجه به بیانیه پزشکی قانونی، آیا اصولاً دولت ایران مسئول اصلی اعلام آمار کشته شده ها نیست؟
با سلام. بله، دولت ایران و به صورت عام‌ترش حکومت ایران که شامل همه قوای کشور هست، مسئول پاسخگویی هم به خانواده قربانیان هستند، هم به افکار عمومی داخلی و جهانی، ولی حالا بنا به دلایلی که نمیخوان جواب بدن، اینا به هم پاسکاری میکنن. پزشکی قانونی یک نهاد درجه چندم از زیر نظر قوه قضاییه، دولت به گردن اونها میندازه، اونا به گردن دولت میندازن و یک شورای عالی امنیت ملی هم هست که بر فراز همه قوا هست و در اونجا در واقع مسئولین اصلی همه قوا مجتمع هستن، همه آمارها به اونجا میره و تصمیمات مهم امنیتی اونجا گرفته میشه و شاید بیش از همه اونا باید پاسخ باشن.
حالا به نظر شما دلیل این همه تفره رفتن حکومت برای اعلام آمار کشته شده ها چیه؟
چند دلیل مهم میشود ذکر کرد. دلیل اول و مهمترین دلیل اینی که اصلا جان آدمیزاد برای اونها خیلی ارزش نداره. یعنی به یاد داریم که در دوران جنگ هم عملیات‌های نظامی که جمهوری اسلامی و نیروهای مسلحش انجام میدادن تحت عنوان موج انسانی معروف شده بود، یعنی با انبوه کشته ها بتوانیم غلبه بکنیم بر نیروی مقابل. دلیل دومش هم این هست که خب مسئله خودی غیر خودی و تقسیم مردم به خودی ها و غیر خودی ها در کنه و ذات نگاه این حکومت وجود داره. همون گونه که به هر حال میگن مثلا سوریه برای ما از خوزستان مهمتر هست، جان این مخالفین خب خیلی ارزش نداره، اینها در مقابل حکومت حق و حکومتی که وارث همه تاریخی است که اینها ازش نمایندگی فکر میکنن دارن هست. و نکته سوم هم این هست که اساساً حاکمان ایران عادت به مصاحبه مطبوعاتی پاسخگو بودن ندارن. شما میدونید آقای خامنه‌ای هیچگاه در مصاحبه مطبوعاتی حتی با رسانه‌های داخلی هم شرکت نمی‌کنه. آقای روحانی و بقیه مقامات هم وقتی با سوالات سخت در مصاحبه ها مواجه میشن دچار لکنت زبان میشن. وقتی تعارض‌هاشون رو خبرنگارای داخلی با هراس فراوان از اینکه بعد از مصاحبه احضار و بازداشت نشن، خبرنگارای خارجی از هراس اینکه اخراج نشن یا مؤسسه‌شون از داشتن خبرنگار در ایران محروم نشه میپرسن، اینا دچار لکنت میشن. و ساخت و بافت حکومت ایران هم به وجه اغلبی و غالبش روحانی هستن. روحانیت عادت داره منبر بره یک طرفه خطابه بخونه و شبهات رو رد بکنه، خیلی عادت به مصاحبه و میزگر نداره. و دلیل دیگرش هم این هست که به هر حال اگر اینا الف رو بگن تا یه باید برن، یعنی نمیان عدد و رقم بدن که سند به نهادهای حقوق بشری داده بشه، بخوان پاسخگو باشن و اینکه چرا مثلا به پاهاشون شلیک نشده، به سرشون شلیک شده، اینکه آقای روحانی به دروغ ادعا میکنه اینا نزدیک مراکز نظامی بودن بخشیشون، و اگه عدد بودن که به گمان من وحشتناک خواهد بود، ریزش دوچار ریزش خواهد شد. برحال بخشی از پایگاه رأیشون، بخشی از نیروی میدانیشون که خودشون رو طرفدار فقرا میخونن. ما دیدیم سایت صدای حرم در واقع اعتراض کرد که ما رو مقابل مردم قرار دادید، یا کارگردان ماجرای نیمروز هم که آمد در جشنواره فیلم فجر تقدیم کرد به پدران خانواده های داغ.
ممنونم از رضا علیجانی، کارشناس مسائل ایران در پاریس که همراه ما بودید. موضوع عدم اعلام آمار کشته شدگان اعتراضهای آبان از سوی دولت و اصولاً حکومت در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. در این باره با همکارم بنیامین صدر همراه هستیم. بنیامین، در شبکه‌های اجتماعی چه بوده؟
نازنین، خب همونطوری که گفتی این موضوع در واقع بیان نشدن تعداد کشته شده ها و همینطور حرفای زد و نقیزی که مسئولان جمهوری اسلامی میزنن در این باره و همینطور ماجرای سرنگونی هواپیما با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس، خب در شبکه‌های اجتماعی همچنان موضوع داغ هست. پیش از اینکه حالا فضای انتخاباتی هم مطرح بشه در شبکه‌های اجتماعی این موضوع داغ بود. خیلی ها در واقع نظرهای انتقادی دارن و بی‌اعتمادی خودشون به حکومت رو در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردن. مثلا فرناز در توییترش نوشته 40 روز از کشته شدن مسافران هواپیمای اوکراین گذشته و 3 ماه از کشته شدن مردم در اعتراضات آبان، هنوز هیچ مقامی استعفا نداده و هنوز هیچ جبه سیاهی هم بازخوانی نشده. ما دیگه به این حکومت که نمیتونه حافظ جان و مال مردم باشه رأی نمیدیم و بهش اعتماد نداریم. امیر هم نوشته رئیس جمهوری ایران حسن روحانی میگه که آمار کشته شده در اختیار پزشکی قانونی، پزشکی قانونی میگه دولت مسئول این موضوع و در واقع شورای امنیت ملی باید این موضوع رو بیان بکنه، غافل از این که خود شورای امنیت ملی رئیس جمهور در واقع مسئول اصلی اون هست. امیر با این به این تناقضی اشاره کرده و نوشته شاید آمار تو کاغذهای من باشه، این طفلکا که همیشه راست میگن.
یعنی این این پاسکاری که کسی اصلا مسئولیت رو قبول نمی‌کنه واقعا در شبکه‌های اجتماعی بین مردم اینقدر بازتاب داشته.
بله، چون هر روز راجبش خبرهای جدیدی میاد و خبرهای زد و نقیضی، همونطوری که گفتم. سیامک قاسمی هم که خودش از مشوقین رأی دادن به حسن روحانی بوده در انتخابات قبلی، نوشته که بله، حسن روحانی میگه که در واقع تکلیف پرونده FATF همینطور آمار کشته شده‌های آبان از دست دولت خارجه. به خدا حیف اون 6 ساعت صفی که وایستادیم تا به حسن روحانی رأی بدیم.
ممنونم بنیامین صدر که همراه ما بودیم. در ادامه درگیری ها در شمال غربی سوریه، ارتش این کشور موفق شده کنترل مناطق بیشتری رو از شورشیان باز پس بگیره، اما شدت درگیری ها موج آوارگی رو تشدید کرده. در تازه ترین تحول، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود با ابراز نگرانی از بالا گرفتن خشونت ها خواستار پایان حمایت روسیه از بشار اسد شد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
تلاش شورشیان مسلح برای جلوگیری از پیشروی نیروهای دولتی در شمال غرب سوریه. درگیری‌های شدید میان دو طرف در استان‌های حلب و ادلب. با وجود این تلاش‌ها، اما نیروهای ارتش سوریه در حال پیشروی هستند. بسیاری از مناطق غرب استان حلب برای نخستین بار از آغاز بحران سوریه به کنترل نیروهای دولتی بازگشت. لاحظ الان این هم تصاویر تلویزیون دولتی سوریه که می‌گوید شادی اهالی را از ورود ارتش سوریه به این مناطق نشان می‌دهد.
تابع ابطال الجيش العربي السوري.
قهرمانان ارتش عربی سوریه به پیشروی خود برای ریشه‌کن کردن تروریسم تکفیری و از میان بردن قاتلان مسلح ادامه می‌دهند. کسانی که می‌خواستند اراده اهالی را در منطقه مصادره کرده و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند تا مانع پیشروی ارتش برای از میان بردن گروه‌های درد شده در فهرست تروریسم بین‌المللی شوند. نیروهای قهرمان ارتش موفق شدند مأموریت خود را به خوبی انجام داده و در زمانی اندک کنترل ده‌ها شهر و شهرک را در حومه غرب و شمال غرب حلب باز پس گیرند.
من تنفیذ المهام الموکله الیهم.
در این میان کاخ سفید از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره اوضاع در شمال غرب سوریه خبر می‌دهد. گفتگویی که در آن ترامپ از خشونت‌های جاری ابراز نگرانی کرده و از روسیه خواسته از حکومت بشار اسد حمایت نکند. روسیه که متحد حکومت سوریه است اما میگوید هدفش از میان بردن تروریسم است.
درباره ادلب هیچ راهی جز پیروزی بر تروریسم وجود ندارد.
ترکیه از مهمترین حامیان شورشیان سوریه بر شمار نیروهای خود در شمال غرب این کشور می افزاید. مسئله ای که منجر به چند بار درگیری میان نیروهای ارتش سوریه و ترکیه شده. درگیری ها و بمباران ها باعث شده برخی از مراکز بهداشتی نتوانند به ارائه خدمات به زخمی های خشونت ها ادامه دهند.
هواپیماهای جنگی بیمارستان الکنانی در شهرک دارالعزه را بمبارون کردند که در نهایت این بیمارستان از خدمت خارج شد.
وضعیت شهر کفرنبول ویران و خالی از سکنه، مناطقی که ساکنانشان فرار از خشونت را ترجیح می‌دهند. و این وضعیت نه تنها بر ساکنان شهرها و شهرک‌ها اثر می‌گذارد، بلکه پناهجویان ساکن اردوگاه‌ها را هم قربانی می‌کند. و از میان پناهجویان کودکان از همه آسیب پذیرترند و شمار قربانیانشان رو به افزایش.
این موج آوارگی که اکنون در ادلب شاهدانیم از بزرگترین موجهای آوارگی در سوریه از زمان آغاز بحران در سال 2011 است. علاوه بر بمباران ها که در آن تعداد زیادی کودک کشته می شود، اکنون می بینیم برخی کودکان به خاطر شرایط زندگی به وجود آمده جان خود را از دست می دهند.
با توجه به اصرار طرف های درگیر بر مواضع خود، پیش بینی می شود که بر شمار قربانیان این خشونت ها افزوده شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در این رابطه با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان گفتگو می‌کنیم. آقای حسینی فرد، با توجه به موضع کشورهای همسایه یا صاحب نفوذ بر سوریه از جمله ایران، روسیه و ترکیه، چه چشم‌اندازی برای برقراری صلح در سوریه وجود داره؟
خب به نظر میاد که گره اصلی این مشکل ادلب توی رابطه ترکیه و روسیه نهایتاً حل خواهد شد. در نظر بگیریم که خب هم امروز هم باز هیئتی از ترکیه رفته به روسیه در کنار مذاکراتی که آقای چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه با آقای لاوروف از روسیه در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ داشتن. به نظر میاد که به اصطلاح سر یک سری بدو بستون و امتیازگیری ها دارن با هم مچ میندازن، به این معنا که ترکیه لزوما توی ادلب بودن هدفش نیست، بلکه میخواد در حاشیه ادلب تو مرزهای خودش احتمالاً باز مثل همون قسمت شرق به اصطلاح این شمال شرق سوریه که الان تو منطقه یک منطقه ها ایجاد کرده با کمک روسا، اینجا هم یک همچین وضعیتی رو وجود بیاره، هم برای استقرار پناهجوهایی که از خود ادلب میان، حتی برای استقرار پناهجوهایی که در خود ترکیه هستن، و در عین حال همچنان یک اهرمی داشته باشه که بتونه در معادلات آینده سوریه مثلا نقش بازی کنه، و ضمن این که خب در مهار کردها هم همچنان اهرم‌های بیشتری داشته باشه که کردهای سوریه و ترکیه همچنان پیوندشون محکم نشه، برای این که از نظر ترکیه از نظر آنکارا خطری برای این کشور وجود بیارن. تو این زمینه هاست که داره تلاش میکنه ترکیه امتیاز بگیره، و همین خاطر هم تدارکات نظامی داره هم به طرف ادلب اعزام میکنه که فشار رو بیشتر بکنه، نه اینکه واقعا وارد جنگ با روسیه و سوریه بشه.
با شرایط کنونی نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه، آیا اصولاً واشنگتن میتونه یا حتی قصد داره که نقش تعیین کننده در روند آتش بس سوریه داشته باشه؟
به نظر میاد تو صحبت آقای ترامپ با آقای اردوغان دیروز صحبت تلفنیش هم مشخص بود که بیش از یک حمایت لفظی آمریکا کاری نمی‌کنه، حتی در اجلاس وزرای دفاع ناتو که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ هم ظرف روزهای شنبه و یک شنبه برگزار شد، آنچنان حمایتی ترکیه نگرفت از کشورهای متحدش، حتی اروپایی ها هم که این ترس رو سعی میکرد اردوغان ایجاد بکنه که ادلب بتونه باز یک موج جدیدی از پناهجویی به طرف اروپا را بندازه، آنچنان نیومدن پشت سر ترکیه، هم به اعتبار این که خب نیرویی که در درون ادلب هست لزوما نیرویی نیست که بخوان آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها روش حساب بکنن به عنوان یک اپوزیسیون واقعی علیه رژیم سوریه. زمین این که خب ترکیه هم به نوعی یک ارزیابی ماجراجویانه دارن از حرکت که داره میکنه، علاوه بر اینکه آمریکایی‌ها اصولا در معادلات سوریه خب امکانات دیگه‌ای دارن، در شرق سوریه دارن با کردها کار میکنن و مشکلاتی هم خب خود ترک‌ها دارن. از این جهتش به نظر نمیاد بیشتر از یک حمایت لفظی لزوما واشنگتن از ترکیه در رابطه با ترکیه اقدام دیگه انجام بده.
آیا ایران هم در این زمینه نقشی داره؟
به نظر نمیاد، گرچه ایران سعی میکنه خودش رو همچنان رابطه خودش رو با ترکیه حفظ بکنه، همچنان خیز بر نداره و اقدام حرفای زیاد نزنه، ولی نه ترکیه نه روسیه حتی نه دولت سوریه روی ایران حساب نمیکنه، همچنان ایران در این معادلات به حساب نمیاد و خود نهایتا ترکیه و روسیه هستن که و این مسئله باید به سرش به تصمیم برسن، به توافق برسن. از این جهت ایران بیش از پیش در این معادلات حتی به لحاظ سهمی که در نیرو هم داشته داره به کنار گذاشته میشه و کم اهمیت میشه.
ممنونم از حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان که همراه ما بودید. سری میزنیم به دنیای مد لباس در لندن که یک طراح لباس کانادایی تازه ترین آثارش رو اونجا ارائه کرده. به دنبال اون همکارانم در استودیوی خبر شما رو در جریان تازه ترین رویدادها قرار میدن. بعد از خبرها بازم با شما خواهم بود.
امکاناتی رو دارم که یه قهرمان المپیک اینجا بیارم، چیزی که تو ایران هیچ وقت نبود.
خودم خیلی دوست داشتم که توی کشور خودم بخوام قهرمان بشم و حالا پیشرفت کنم.
حس خیلی بدی بود، جایی که متعلق به خودمه، جایی که به دنیا اومدم، جایی که خونوادم اونجا، مجبور به ترکش شدم.
بچهای معلول هیچ پشتوانه‌ای ندارن قهرمانشون.
خبری رادیو فردا خوش آمدید. رویا کریمی مشت هستم. سه ماه پس از آغاز اعتراضات مردمی و ضد حکومتی آبان ماه در ایران، مقامات جمهوری اسلامی همچنان از اعلام تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان این اعتراضات امتناع می‌کنند. روز دوشنبه رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران گفت اعلام آمار کشته شدگان آبان ماه طبق مصوبه شورای امنیت کشور بر عهده دولت است. عباس مسجدی آرانی این سخنان را یک روز پس از آن اعلام کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که پزشکی قانونی می‌تواند شمار کشته های اعتراضات را اعلام کند.
اینکه چند نفر کشته شدند، این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشوره و اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشنه که قاعدتاً در این مدت باید روشن باشه، اونا میتونن اعلام بکنن این مسئله رو.
در اعتراض‌های آبان ماه که علیه افزایش بهای بنزین آغاز شد و به سرعت به شعارهای ضد حکومتی کشیده شد، صدها تن در شهرهای مختلف از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. خبرگزاری رویترز از وجود دست کم 1500 کشته خبر داده است. حکومت ایران از اعلام آمار بازداشت شدگان نیز که تا حدود 8000 تن برآورد شده اند خودداری کرده است. 12 زندانی سیاسی زن روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحریم سراسری انتخابات در ایران شدند. این 12 زندانی با انتقاد همزمان از حکومت و اصلاح طلبان گفتند مجلس شورای اسلامی با حذف همه گروه‌های سیاسی به جز هواداران حاکمیت مستبد به نهادی ضد مردمی تبدیل شده است. این زندانیان که در زندان اوین محبوس هستند از اعتراضات مردمی و ضد حکومتی دو سال اخیر در خیابان‌ها از جمله اعتراضات آبان ماه گذشته حمایت کردند. یاسمینه آریانی، ندا آشتیانی، راحله احمدی، مریم اکبری منفرد، لیلا حسینزاده، سهیلا حجاب، آتنا دائمی، سفیده فرهان، منیره عربشاهی، سبا کرد افشاری، ندا ناجی و سمانه نوروز مرادی امضا کنندگان این بیانیه هستند. پیش از این نرگس محمدی، دیگر زندانی سیاسی، نیز از زندان زنجان خواستار تحریم انتخابات شده بود. انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان جمعه آینده برگزار می شود. وضعیت جسمانی بهاره هدایت، فعال مدنی و سیاسی که در اعتراض به نحوه بازداشت خود دست به اعتصاب قضا زده، وخیم گزارش شده است. خانم هدایت هفته گذشته پس از احضار به حراست دانشگاه تهران با ضرب و جرح شدید ماموران امنیتی بازداشت شد. بهاره هدایت همچنین پس از انتقال به زندان قرچک ورامین دچار خونریزی معده شده است. رئیس حراست دانشگاه تهران دلیل بازداشت بهاره هدایت را حضور او در اعتراض‌های هفته آخر آبان اعلام کرده. روز یک شنبه جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران تجمعی اعتراضی برگزار کرده و خواستار آزادی بهاره هدایت شدند. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به اروپا در مورد صدور مجوز به شرکت هواوی چین هشدار داد.
This is about choosing autocracy over democracy on the information highway.
خانم پلوسی میگوید ارائه مجوز به شرکت هواوی برای ساخت شبکه‌های 5G تلفن همراه مثل آن است که در جیب هر فرد یک پلیس دولتی چین را قرار دهیم. در مقابل، سخنگوی وزارت خارجه چین ایالات متحده را بزرگترین جاسوس دولتی در فضای سایبری و امپراتور هکرها نامید. اشاره وزارت خارجه چین به گزارش واشنگتن پست است که مدعی شده شرکت کریپتو AG سوئیس مکالمات رمزی و دیپلماتیک ده ها کشور را در اختیار سازمان‌های جاسوسی آمریکا و آلمان قرار داده است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود که به اشتراک گذاری اطلاعات را با کشورهایی که با شرکت فناوری چینی هواوی کار کنند متوقف خواهد کرد. بازاریان پاوه در اعتراض به کشته شدن دو کولبر و زخمی شدن 7 کولبر دیگر توسط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی دست به اعتصاب زدند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، نیروهای هنگ مرزی نوسود در شهرستان پاوه روز یکشنبه به شماری از کولبران شلیک کردند که دو کولبر به نامهای شاهد آداک و احمد صحرایی کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. بر پایه این گزارش، پس از شلیک به این کولبران، گروهی از شهروندان نوسود در محل درمانگاه این شهرستان تجمع کرده و شعارهای علیه نیروهای هنگ مرزی سر دادند. از ابتدای آذر ماه تا کنون در مناطق مرزی کردستان ایران 6 کولبر و کاسبکار با تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند. در ادامه این بخش خبری یک بار دیگه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی مطبوعات امروز.
روزنامه آرمان امروز در صفحه یکی خودش عکسی از عبدالرضا رحمانی فقیه وزیر کشور را چاپ کرده با تیتر آمار کشته های آبان دست وزیر کشور است. بنوشته این روزنامه بعد از اون که حسن روحانی دو روز پیش گفته بود که سازمان پزشکی قانونی باید تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه رو اعلام کنه، رئیس سازمان پزشکی قانونی عباس مسجدی به سخنان روحانی پاسخ داده. اونطوری که روزنامه آلمانی ملی نوشته، آقای عباس مسجدی گفته که سازمان پزشکی قانونی تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان رو به شورای امنیت کشور که رئیسش عبدالرضا رحمانی فضلی هست در حال حاضر به عنوان وزیر کشور ارائه داده و در مصوبه این که آقای رحمانی فضلی در شورای امنیت ملی تصویب کرده اون رو هیچ کسی حق ارائه این آمار رو نداره جز وزارت کشور و خود دولت حسن روحانی. نکته دیگری که در همه خصوص در روزنامه ها چاپ شده یادداشتی است که آقای هرمز شریفیان نوشته در روزنامه مستقل با عنوان اعلام آمار جانباختگان اعتراض ها وظیفه دولت است. در این یادداشت آقای شریفیان تاکید کرده که این آمار تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان و همچنین تعداد بازداشت شدگان در دست مقام های دولتی هست و آقای روحانی و سایر مقام های دولتی در واقع پاسکاری به گفته ایشون می کنند برای که این واقعیت رو در اختیار افکار عمومی و در اختیار رسانه ها و مردم ایران قرار ندن. نکته دیگری که یادداشت نویس روزنامه مستقل بر اون تاکید کرده این هست که آقای روحانی و آقای ظریف به نوشته هرمز شریفیان در روزنامه مستقل مسابقه گذاشتن که پاسخ مردم رو ندن، به شکل ابهام برانگیزی صحبت کنن، در مواردی دروغ بگن و علاوه بر اون ایشون گفته که خنده های بسیار آزاردهنده ای هم این دو چهره دولت 12 دارن در حال حاضر وقتی که از اونها درباره اعتراضات، درباره وضعیت کشور و درباره مشکلات معیشتی و اقتصادی سوال میشه، خنده های آزاردهنده ای دارن چه در داخل کشور وقتی صحبت میکنن چه در خارج از کشور. نکته ای که دیروز هم روزنامه ها به اون اشاره کرده بودن. حتی چهره ای مثل ناصر ایمانی که از چهرهای نزدیک به اصولگرایان هست در گفتگو با روزنامه جهان صنعت گفته که حسن روحانی و مقام‌های دولت او مردم رو به سخره گرفتن در ماجرای اعلام تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه. آقای ایمانی گفته که حتما هم آقای روحانی هم دستگاه‌های زیرمجموعه او از تعداد کشته شدگان آبان اطلاع دارند اما مردم رو به سخره میگیرند، حاضر نیستن پاسخ صریحی در این زمینه بدن و مدام میگن که سایر نهادها باید چنین تعداد کشته شدگان رو اعلام کنه. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره کرده این هست که حسن روحانی از علی خامنه‌ای هم بیشتر سابقه امنیتی داره و از فردای پیروزی انقلاب 57 او در امور امنیتی فعالیت میکرده، بنابراین هم تعداد کشته شدگان رو میدونه هم از چنان نفوذ و ارتباطاتی در دستگاه‌های امنیتی برخوردار هست که از جزئیات تعداد کشته شدگان و چگونگی کشته شدن معترضان مطلع است. روزنامه دیگری که امروز موضوع مهمی رو مورد توجه قرار داده روزنامه مستقل هست. از قول فضل‌الله صلواتی نوشته مبارزات مدنی، گفتگوی مدنی و فعالیت‌های مدنی که دو جناح یا دست کم اصلاح طلبان مطرح می‌کردن به پایان رسیده، شکست خورده. ایشون تأکید کرده که با این همه کشته شدن، کشتاری که انجام شده در ایران و همچنین بسیاری از مردم معترضان بازداشت شدن، دیگه بحث مبارزات مدنی به شکل گذشته در ایران موضوعیت ندارد.
سلام میکنم به بینندگان و شنوندگانی که اکنون با برنامه صبحانه با خبر همراه شدند. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. این برنامه رو با یک خبر ورزشی ادامه میدیم. در روز دوم مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، تیم شهر خود رو در دومین بازی خودش مقابل پاختاکور ازبکستان با 3 گل مغلوب شد و بدون امتیاز در قعر جدول گروه دوم باقی موند. از گروه اول هم استقلال تهران به مصاف الهلال عربستان رفت و 2-1 شکست خورد. اون هم در حالی که در دقایق پایانی بازی گلی زد که پذیرفته نشد. برای بررسی بیشتر این بازی‌ها با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی همراه هستیم. آقای رستم‌پور، 2 شکست دیگه برای نماینده‌های ایران که تا اینجای مسابقات موفقیت چندانی هم نداشتن.
درود نازآفرین، همچنین بینندگان و شنوندگان محترم، همینطوره. یعنی فقط 1 برد تا این لحظه نمایندگان ایران به دست آوردن. تکلیف گروه تیم شهر خود رو که از ابتدا مشخص بود، یعنی هفته قبلم اشاره کردیم که به احتمال فراوان این تیم اولین نماینده ایرانه که از دور مسابقات حذف میشه. دلیلش هم واضحه، تیم شهر خود رو آسیایی بسته نشده، یعنی حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، پشتیبانی، الزامات و تدارکات ویژه‌ای رو طلب میکنه که تیم بی تجربه شهر خود رو در سطح آسیا از اون بی‌بهره است و مقابل پاختاکور که سابقه روشنی داره و همواره در لیگ قهرمانان حضور داشته. دیدیم ایگور سرگیف که فوق‌العاده بود، همچنین جلال‌الدین ماشاریپوف، که این دو نفر تکلیف بازی رو مشخص کردن و به اعتقاد من هر دو فراتر از فوتبال آسیا هستن و پاختاکور به راحتی رو بازی رو برد. الان این گروه 2 تا تیم 6 امتیازی داره، الهلال و پاختاکور، 2 تا تیم 0 امتیازی که یکی از اونا تیم شهر خودروه و بسیار بعیده که بتونه از این ورطه خودشو نجات بده در این فصل از لیگ قهرمانان.
آیا با این نتایجی که تا حالا رقم خورده میشه برای شهر خودرو و استقلال شانس برای صعود قائل شد؟
تیم استقلال بسیار بد اقبال بود، یعنی یک تیم کامل و مصدوم و بیمار نمیتونه ازش استفاده کنه. در آغاز بازی میتونه صاحب یه پنالتی بشه که داور اعتبالی نداره. زمانی هم که پنالتی رو براشون گرفتن، وریا غفوری ضربه رو از دست داد. در آخرین لحظات بازی فرصت گلزنی داشت، یعنی تا دقیقه 99 که بازی ادامه داشت استقلال میتونست گل بزنه. بسیار بد اقبال بودن استقلالی، ولی نمایش خیلی خوبی رو ارائه کردن. اولین شکست فرهاد مجیدی بود بعد از 10 بازی بدون شکست روی نیمکت استقلال، ولی تصور میکنم با بازگشت بازیکنان مصدوم استقلال طبیعتا از این گروه حذف نخواهد شد و این تیم استحقاق راهیابی به دور بعد رو داره. من به نظر میرسه که استقلالی‌ها صعود کنن از این گروه.
پیشبینی امروزتون از بازیایی که پرسپولیس و سپاهان قرار انجام بدن چیه؟
سپاهان تنها نماینده پیروز ایران بوده تا این لحظه و میتونه روی همین روند نمایش خودش رو ادامه بده. پرسپولیس هم بعد از شکستی که خب اولین باخت یحیی گل محمدی بود در سرمربیگری پرسپولیس، نیاز مبرمی داره که حتما از سد شارجه بگذره. از لحاظ بازیکنم این شرایط رو داره، تیم پرمهره، یه تیم شارجه هم جزو قدرت‌های آسیا هیچ وقت نبوده و طبیعتاً باید پرسپولیسی‌ها از این فرصت استفاده کنن و هر 3 امتیاز بازی رو از آن خودشون کنن. هوادارانشون هم بی‌صبرانه منتظرن که این اتفاق رخ بده.
خیلی ممنونم از مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی از این توضیحاتی که دادی.
سپاسگزارم.
در آستانه انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی و در ادامه مجموعه گزارش‌های ویژه این انتخابات، امروز همکارم مهدی طاهباز نگاهی کرده به 10 عملکرد کمیسیون فرهنگی مجلس 10.
مجلس شورای اسلامی در ایران به عنوان نهادی قانونگذار شناخته می شود و وظیفه‌اش تصویب قوانین و ارسال آن برای اجرا به دو قوه دیگر، یعنی قضاییه و مجریه یا همان دولت است. با این حال در مواردی شاید متعدد نمایندگان این قوه از وظیفه اصلی خیش دور شده و به حواشی می پردازند. مجلس دهم با دولت حسن روحانی همسوتر از مجلس نهم بود. در مجلس گذشته در زمینه فرهنگ و هنر تصمیماتی گرفته شد و اتفاقاتی افتاد که نتیجهش سانسور و توقیف بود. اما مجلس دهم در زمینه فرهنگ و هنر عمل کردی نسبتاً منفعلانه در قیاس با دوره‌های پیشین داشت. انفعالی که البته به عقیده برخی منتقدان بهتر از فعال بودن است که نتیجهش محدودیت، سانسور و تهدید است. مجلسیان دوره دهم در این 4 سال فعالیت خود در قبال سینما و تئاتر و هنر چه کردند و چه گفتند؟ در این گزارش مروری خواهیم کرد بر 10 اقدام مجلس دهم و نمایندگان آن در رابطه با فرهنگ و هنر.
تهدید به ممنوع‌الکاری هنرمندان معترض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی.
گاهی اوقات عرصه سخن کوتاه نمیشه، تمام میشه.
نصرالله پژمانفر، روحانی جنجالی علاقمند به حوزه فرهنگ و هنر، پس از اعلام انصراف برخی هنرمندان از جشنواره‌های هنری فجر در اعتراض به وضعیت کشور، به خصوص در رابطه با ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی، این گروه از افراد را به ممنوع‌الکاری تهدید کرد. او گفت قرار است طرحی به مجلس ارائه شود که این هنرمندان از فعالیت در کشور محروم شوند، مسئله‌ای که با توجه به دامنه اعتراضات و واکنش‌ها پس از چند روز تکذیب شد.
ولی میبینی چه بی اثر کلام، چه بی ثمر کلام.
مجلس به دنبال طرح الزام دولت به شکایت از حالی بود.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
در حالی که محصولات هالیوودی بیشترین سهم را در میان فیلم‌های پخش شده از تلویزیون ایران دارا هستند، مجلس دهم در پی تصویب طرحی بود مبنی بر الزام دولت برای شکایت از هالیوود. دلیل آنچه که مجلسیان دشمنی هالیوود با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی عنوان کردند. همچنین یکی از نمایندگان مجلس دهم در این باره اعلام کرده بود که تولید فیلم‌های آخرالزمانی هالیوودی برای از بین بردن نگاه مصلحانه مهدویت است.
احضار وزیر ارشاد به خاطر پوشش بازیگران زن در مراسم رونمایی از فیلم ها.
انتشار تصاویر چند بازیگر زن در مراسم رونمایی از یک فیلم سینمایی کافی بود تا عباس صالحی وزیر ارشاد به مجلس احضار شود. احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی در این باره گفته بود که متولیان امروز سینما از چارچوب‌های خاصی پیروی نکرده و با سلایق فردی مسائل را حل و فصل می‌کنند. بعد از این حواشی حتی از امکان طراحی پوشش یکسان برای بازیگران در مراسم و مناسبت‌های مختلف نیز سخن گفته شد.
مسعود فراستی و کمیسیون فرهنگی، بیخوابی نماینده از قصه آقای منتقد.
قصدم نقد سینمای ایرانیست، نقد یک گرایش.
بعد از جشنواره 35 فجر بود که خبر آمد منتقد پرسر و صدای سینما مسعود فراستی به مجلس رفته و به گفته برخی از اهالی سینما پنبه برخی از فیلم‌ها را زده است. آنگونه که یک نماینده مجلس عنوان کرد، اعتراض فراستی بیشتر مربوط به فیلم گشت ارشاد 2 بود. به گفته این نماینده، فراستی در مجلس عنوان کرده بود که فیلم سعید سهیلی مستهجن است و به همراه خانواده نمیتوان به تماشای آن نشست. البته رابطه فراستی و مجلس به اینجا ختم نشد. پس از گفتگوی جنجالی مجری شبکه شما با این منتقد سینما که تعطیلی برنامه و ممنوع‌الکاری مجری را نیز به همراه داشت، احد آزادی خواه سخنگوی وقت کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که پس از تماشای این برنامه تا صبح از غصه فراستی خوابش نبرده است.
همه شما رو به خدا میسپارم.
خیلی متاسفم، شما درد نکنید.
سوال از وزیر به دلیل برگزاری کلاس‌های تئاتر مختلط.
عباس صالحی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی از سوی 40 نماینده مجلس دهم تذکر گرفت و برای ارائه توضیحات به مجلس احضار شد. دلیل برگزاری کلاس‌های تئاتر مختلط. به گفته نصرالله پژمانفر، به بهانه کلاس تئاتر دختران و پسران دور هم جمع میشوند، آموزش رقص میبینند و به تعبیر او به هتک حرمت حجاب میپردازند.
تناقض رفتار نمایندگان در قبال اکران فیلم عصبانی نیستم.
عصبانی نیستم. انقدر به خودم گفتم عصبانی نیستم، عصبانی نیستم، عصبانی نیستم، عصبانی نیستم، عصبانی نیستم که دیگه باورم شد عصبانی نیستم.
در حالی که مجلس نهم نقش بسزایی در قبال توقیف فیلم‌های سینمایی داشت و حتی لیستی از 8 فیلم به وزارت ارشاد ارائه کرده بود تا به هیچ وجه اکران نشوند، مجلس دهم از این حیث وضع بهتری داشت. با این وجود بر سر اکران فیلم جنجالی عصبانی نیستم شاهد رفتار متناقضی از سوی نمایندگان این مجلس بودیم. از سوی برخی نمایندگان به وزیر ارشاد برای عقب نشینی از اکران این فیلم تذکر دادند و از سوی دیگر گروهی خواستار ادامه توقیف عصبانی نیستم و حتی بازبینی دیگر فیلم های توقیفی توسط این نهاد قانونگذار بودند.
ما هیچ چی نمیخوایم، ما فقط میخوایم زندگی کنیم.
احضار مسئولان سینمایی به خاطر اکران دو فیلم در سینماها.
مرد خشنی که فکر میکنی من هستم نیستم.
من اتفاقا خیلی اصلا از مردای خشن بدم.
در شرایطی که رفتار مجلس نهم در قبال دخالت در اکران فیلم‌های سینمایی اعتراض جدی سینماگران را برانگیخته بود، برخی نمایندگان در مجلس دهم نیز به دنبال ادامه همان رویه بودند. در سال 97 برخی نمایندگان علیه نمایش عمومی دو فیلم سینمایی اکسیدان و مادر قلب اتمی امضا جمع کردند و حتی کار به احضار محمد مهدی حیدریان رئیس سابق سازمان سینمایی هم کشید.
این برادر دستش فقط تو کار خیره، مجسمه تعمیر می‌کند.
یک گزارش: زنانی که هر هفته به سینما می روند بد پوشش ترند.
مرداد سال 97 مرکز پژوهش‌های مجلس دهم گزارشی را درباره میزان تقید به حجاب در جامعه منتشر کرد که واکنش‌های گسترده‌ای داشت. بنابر نوشته این گزارش، با افزایش مصرف محصولات سینمایی، بدپوششی زنان تشدید می‌شود و کسانی که هر هفته به سینما می‌روند به حجاب اعتقادی ندارند. این در حالی است که در ایران تقریباً اکران فیلم خارجی وجود ندارد و تنها فیلم‌هایی به نمایش درمی‌آیند که ایرانی بوده و از وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند.
تصویب طرح اخذ 10% از فروش اجراهای صحنه‌ای و واریز به خزانه.
در شرایطی که لغو کنسرت‌های مجوزدار در برخی استان‌ها داد اهالی موسیقی را در سال‌های اخیر درآورده است، مجلس دهم طرحی را تصویب کرد که نمکی بود بر زخم‌های قبلی آنها. بر مبنای این طرح، هنرمندان و متولیان اجراهای صحنه‌ای مجبور می‌شوند 10% از فروش خود را به خزانه کشور واریز کنند. این مبلغ علاوه بر مالیات 9% است که پیشتر مجبور به پرداخت آن بودند.
که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده.
کمیسیون فرهنگی یا فوتبالی، مجادله با تاج بر سر ویلموتس.
با آقای ویلموتس قرارداد گرانتری بسته شد.
در حالی که مسائل فوتبالی باید در فراکسیون ورزش مجلس به بحث گذاشته و پیگیری شود، اما کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در سال 98 وقت زیادی را صرف مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران یعنی مارک ویلموتس، قرارداد او و همچنین مجادلات لفظی با فدراسیون فوتبال در این رابطه گذراند. برخی از اعضای این کمیسیون گویا حتی اطلاعات فراوانی از قرارداد مرد بلژیکی داشتند و هر از گاهی به عنوان برگ برنده بخشی از آن را رو می‌کردند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خانه جولیت، معشوق رومئو در شهر ورونای ایتالیا. این شهر امسال به مناسبت روز ولنتاین مسابقه‌ای برگزار کرده بود که جایزش یک شب اقامت برای یک زوج عاشق در این خانه بود. با کیمیا قربانی همراه میشیم و نگاهی میکنیم به گوشه و کنار این خانه.
لیلی و مجنون، رومئو و جولیت و ده ها معشوق دیگری که داستان عشقشان زبان زده است. اما آیا آنها واقعا وجود داشتند یا نه؟
در شهر ورونا هستیم و من در حیات خانه جولیت هستم.
تراژدی معروف رومئو و جولیت اثر ویلیام شکسپیر هر سال هزاران نفر رو از سراسر دنیا برای بازدید از موزه خانه جولیت به اینجا میکشونه.
همراه من باشین، با هم بریم داخل ببینیم که در خانه رومئو و جولیت، در واقع در خانه جولیت چه خبره. این لباس ها متعلق به بازیگران فیلم رومئو و جولیت که در سال 1968 توسط یک کارگردان ایتالیایی به نام زفرلی ساخته شده.
من آنتونلا ارتزونه هستم، مسئول موزه های شهر عشق، یعنی شهر ورونا. ما در خانه جولیت هستیم. این بنای قرون وسطایی متعلق هست به قرن 14 میلادی. خب ما نمیتونیم بگیم جولیت وجود داشته یا نداشته، اما این خونه متعلق بوده به شخصی با فامیلی کاپولتی، مثل فامیلی جولیت در رمان شکسپیر. البته در این خونه مدارک و شواهدی پیدا شده که بیشباهت به تراژدی رومئو و جولیت نیست، مثل این نقشی که روی شومینه حک شده و خیلی شواهد دیگه. این خونه در سال 1940 توسط آنتونیو آوینا شناسایی و تبدیل به موزه شده.
یکی از کارهای جالبی که عشاق انجام میدن اینه که میرن پشت لباس جولیت وای میسن و خودشون رو در واقع رومئو و جولیت جا میزنن. به مناسبت روز ولنتاین، خانه جولیت با همکاری شهرداری شهر ورونا یک مسابقه رو برگزار کرده بودن که 6000 نفر در واقع درخواست داده بودن که توی مسابقه شرکت بکنن. جایزه برنده این مسابقه هم اینه که یک شب در خانه جولیت اقامت بکنه. عشاق اینجا صف بستن پشت سر من که بیان توی ایوون وایسن و خودشون رو جای رومئو و جولیت جا بزنن. اینجا هم گل گذاشتن و تزیین کردن برای این زوج عاشقی که برنده جایزه اقامت در خانه جولیت شدن. اتفاقای جالبی که در خانه جولیت میفته اینه که یک پست خونه وجود داره در واقع که هر روز هزاران نامه ظاهرا از سراسر دنیا به این محل فرستاده میشه و در یک جایی که بهش میگن کلاب دی جولیت، یعنی کلاب جولیت، یه سری پاکت نامه هست و اینها و یک سری خانم هستن که به صورت در واقع خیریه بدون دریافت هیچ دستمزدی هر روز این نامه ها رو مطالعه میکنن و به این نامه ها جواب میدن و جالب اینه که این نامه ها به صورت الکترونیک ارسال نمیشن، همه رو همینجوری دستی مینویسن و به صورت کلاسیک روی این کاغذ ها و توی این پاکت ها که مربوط هستش به خونه جولیت میذارن و ارسال میکنن به فرستنده این نامه.
یکی از دلایلی که باعث شده آنتونیو آوینا به فکر پیدا کردن خانه جولیت بیفته وجود سنگ قبری است که گفته میشه متعلق بوده به شخصی به نام جولیت کاپولتی و از سالهای خیلی دور، یعنی از قرن 13، همیشه مورد بازدید قرار میگرفته و مقدس بوده برای مردمان آن زمان. کیمیا قربانی، رادیو فردا.
در ادامه تصاویری رو میبینیم از رونمایی از سنگ یادبودی در کیف، پایتخت اوکراین، به یاد کشته شدگان پرواز 752 که با شلیک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد. بعد از اون هم همکارانم در استودیوی خبر با شما خواهند بود. من نازافرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم. شاد و پیروز باشید.